Mùi vừa đã Amintorita Kavlan Eram Sadat They are a family of the devil. دیوان حافظ از قدیم الایام یک دیوان عرفانی تلقی شده است. البته دواوین عرفانی در شعر فارسی زیاد است ولی نه خیلی زیاد و اونهایی که واقعا عرفان شناخته شده است به معنی این که تلقی دیگران این بوده است که گوینده واقعا مرد خارجی بوده است و ادراکات و احساسات عارفانه خودش را در شعرش منعکس کرده است و وارد در عرفان بوده است. این دیوانهایی در زبان فارسی زیادی غالبا مقلدند نه عارف. ولی البته هست دیوان عطار مسلم دیوان عرفانی اشعار عراقی اشعار عرفانی مغربی دیوان عرفانی و از همه معروفتر و شهرتر دو دیوان است در زبان فارسی، یکی دیوان مثنوی و دیگری دیوان حافظ. ما اگر بخواهیم درباره عرفان حافظ بحث بکنیم اول باید به این نکته توجه کنیم که عرفان دو قسمت است، عرفان نظری و عرفان عملی. اول عرفان عملی رو ذکر میکنیم. عرفان عملی عبارت است از سیر و سلوک انسان یا بیان سیر و سلوک انسان الالله و به عبارت دیگر بیان حالات و مقامات انسان در سیر بسوی حق که از اولین نقطه‌ای که عرفا او را یا اولین منزلی که عرفا او را منزل یعظم نام می‌نهند یعنی منزل دیداری این اولین منزل است تا به آخرین منزل که منزل وصول به حق است و اونها او را تعبیر به توحید می‌کنند یعنی از نظر عارف توحید حقیقی جز با وصول به حق حاصل نمی شود یعنی توحید های قبل از این مرحله را عارف توحید واقعی نمی داند. شما اگر طرح منازل منازل الطاهرین چون با طرح شما شما دیدیم طالبا دیدیم اگر منازل الطاهرین حاجی عبدالله انصاری را ملاحظه کرده باشید و اخیرا هم به فارسی هم ترجمه شده است این کتاب دیدونید که منازل سلوک را بیان کرده است به صورت صد منزل و ده منزل ده منزل کرده است. از کنند که از بدایات شروع می شود تا به نهایات منتهی می شود. از نظر عرفا این مسئله یک مسئله تجربی و آزمایشی است ولی در ایران اون که ما در گذشته داشته این علومی که ما در گذشته داشته این بیش از هر علم دیگری طبیع به علوم امروزی از نظر متکی بودن به نوعی آزمایش عملی از همه نزدیکتر همین عرفان عملی و احیانا امروزی ها هم اینها را به تعبیر این فرنگی ها به عنوان تجربیات ضروری تعبیر می کنند. در همین بحث های آقای دکتر عبدالرحمن بدیع هم که تعبیراتی شان غالبا تعبیرات فرنگی بود یا تعبیراتی که اقبال لاروی دارد این هم با تعبیرات شد فرنگی های هستن در مورد این سیر سلوک معنوی تعبیر تجربه ضروری می کنند. Nếu như là điều mà nó hơi ám ảnh, thì mà giờ để làm sao thì là hai làm sao thì ở sau khi mình đã bỏ nát làm sao thì ở trong người đã được hàng ngày, cái đó là điều sau khi tại vì người ta giàu như ai giàu thì tiêu ngoài nhà bỏ tiền tiêu mà đào ra mới được con này, nhưng anh họ như là ở nơi này là một cái nào thì ở nơi thì ở nơi như thế nào để giàu được cái này thì mình làm cái nào thì ở phần như là mình thao nam, thao nam được cái nào thì tiêu được cái đó, cái này là làm cái nào thì cái này, như là cái này thì thao nhà hàng gì جایی زمینه اطلاعات و مطالعاتی برای همین زمینه دارد سازی که زمینه هر بسه من میدان را میتنم سیدتی و روانشناس معروف آمریکایی که قرید به زبان با هم بوده ویلیام جیمز و کتابی هم نوشته نام کتاب است که نظرم نام اصلی کتاب است آزمایش‌های انسانی بوده است به نفی از این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کرده هم به نام دین و علم به نام دین و علم این نفی از این کتاب است و این مرد که خود جمعه یا آدم مذهبی یا عارف مطرب بوده تحسن عارف مطرب بوده و هم روانشناس بوده و روی بیمارهای خودشون مراجع کنندگان خودش بیشتر از این نظر ارفانی مطالعه کرده و سخت هم معتقد است با حالات روانی ارفانی در حال این یک مسئله فوق العاده عظیمی هست یعنی مسئله ارفان عملی مسئله انسان است و مسئله شناخت انسان است انسان از اولین مرحله خاصی بودن تا اون مرحله که قرآن کریم را لقاء الله مینامد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه از کجا تا کجا در باره عرفان حافظ کسی را بحث کند یک قسمت این است که حافظ در این وادی که الان تعبیر کردیم به وادی ناشناخته در وادی سیر و سلوک چه گامه‌هایی برداشتند و چه حالات و مقاماتی را از عرفان در شعر خودش منعکس کرده است و در اشعار حافظ از مقامات سیر سلوکی چه چیزهایی دیده می‌شود و پیدا می‌شود اینها را باید انسان دقیقا از یک طرف به اون که عرفا در کتبی که برای این موضوع تعییر بیان کردهاند اینها را بگیرد و با اشعار حافظ اینا رو با یک دیگر تطبیق میکند بعد میبیند که در هر جایی حافظ چی میگوید اینها اصطلاحات خاصی دارند کلمات خاصی به کار میبرند و حافظ هم بدون شک تابع همون اصطلاحات و همون تعبیرات و همون الفاظ است و یک قسمت ارزش حافظ این درک میشود که این حالات معنوی را چگونه توانسته است منعکس بکند در اشعار خود یه قسمت بعد هست. قسمت دوم عرفان نظری. عرفان نظری یعنی جهانبینی و عرفانی. بینش و عرفانی. یعنی اون نظری که عارف و عرفان در باره جهان و هستی دارد به طور مسلم با نظر هر فیلسوفی مختلف و متباین است قدر صدقه فیلسوف یعنی طبقه عرفا من جهانبینی خاصی دارن که با سایر جهانبینی ها متفاوت هست این دیگه در اینجا نظر است در باره خدا در باره هستی در باره اسما استفاده هست و دیگر در باره انسان از جنبه نظری که بحث کنیم من اظهار نظر کردن در واقع این است که خدا در نظر عارف چگونه توصیف میشود و شناخته میشود و انسان در نظر عارف چگونه است عارف در انسان چه میبیند و انسان چه تصویر میدهد عرفان نظری در واقع حایت بزار دینیت ارخانی، یعنی بعضی هم تحویل میکنن به ارخان خلصتی، یعنی اون وقت ارخان به صورت یک خلصتا و یک بیان و یک دینیت در باره هستی و وجود در آمده است. البته به طور متفرقه در کلمات عرفا کم و بیش از صدر اسلام که ما میبینیم اینجا میشود، ولی اون کسی که عرفان را به صورت یک علم در آورد و به این به صورت سلام متفلسف کرد عرفان را و به صورت یک مذهب در آورد و در مقابل فلاسفه و عرضه با و خلاصه را در واقع تحریر کرد و کوچک کرد و اثر گذاشت روی فلسفه و خلاصه ای که بعد از او آمدن چاره نداشتند جز این که نظرهای او با اعتنا باشند، این مقلدین عربی بدون شک پدر ارسال نظری اسلامی، مقلدین عربی جوده عجیب روزگار است. مقلدین هم در عرفان عملی قدم راسخ داشته است، یعنی از اول عمر سنر بوده که اهل ریاضت مجاهده بودن. البته اینا سال ما عرض میکنیم، ما الان داریم توصیف میکنیم، ما خواهد نداریم که مجدی یا حافظ حرفتون درسته یا معصوم این جایز الخطا هستن مسلم خطا مطرح نیست، ما داریم بیان میکنیم که این حسی داره میگن. مجدی اول کسی هست که ارخان را متخلصت کرد، یعنی به صورت یک محصد منظم در آورد. بس این مسئله وحدت وجود که محور ارخان هست و حتی در محور ارخان عملی هم همین دور است که حالا این دست میکرد در ارخان این خوبیدی که آیه آخرشون این مرسل همون وحدت وجود است در ارخان عملی. و این وحدت وجودی که در عرفان نظری بیان شد از اول بار کسی که این مطلب را بیان کرد مقلدین عربی بود و اون شاگرده های عظیم و بزرگی که اصطلاح تربیت کرد و هر کس هم که از اون زمان به بعد آمده اینها این زخار مقلدین هم بدون شد و اصلا یک شور و غوغای عرفانی این مرد در جهان اسلام بتا کرد. این مرد این زادن عرب است، یعنی تایی اندلسی بسیدن مقلدین عربی تایی حاتمی اندلسی عربی میگنشون عرب است، تایی میگنشون از قبیله طی است، حاتمی میگنشون از اولاد علی بن حاتم است به سر حاتم تایی میخورند. اندلسی بسیدن چون حاتم در اندلس بود، در اون وقت اندلس اندلس اسلامی بود و این اندلس اسلامی که مرکز بزرگی بوده از برای تمدن و فرهنگ اسلامی، در هر قسمتی چه ادبیات چه فلسفه چه عرفان چه شعر چه ریاضیات و چه اشخاص بسیار بزرگی به وجود آورده و چه سرنوشت غم‌انگیزی هم دارد که عجیب است این سرنوشت و به تجربی آمدن مسیحی را اونجا اعتراض کردن و از این به بعد هم دیگه این اسلامیه روی سعادت ندید که الان هم بیشترین مرکزهای دنیا همین اسلامیه این جواب اعتراض کنند. این مرد مسافرتهای زیادی به دنیای اسلامی کرد، اولا سارهای زیاد این مجاور مکتبی رو و مجاورت مکتب و بیت الله الحرام و مجاورت قبر مقدس پیغمبر اکرم، این جزء چیزهایی بوده که عرفا برای خودشون لازم میدانستند که مدتی در اینجاها باشند و مجاور باشند و برای مجاورت اینجا هم یک آثار خاصی قائل بودند. نه تنها عرفا، غیر عرفا هم همینجور. زمستایی شما میبینید اهل ماوراء النهر است، اهل شمال ایران قدیم، یعنی اهل سرزمین روسیه فعلی، سرزمین بسیار بسیار تأثیر از اینجا حرکت میکنم یا سالهای زیاد مجاور سرزمین داغ مکتبی که من وقت تعجب میکنم یا آدمی که عادت شده که در یک سرزمین های زمستر زندگی بکنه، این چه ایمانی و این چه شعوری بوده که سالیان دراز این مرد را مجاور Rasulullah yang haram ni kena kemalakan kita di jawab Allah. Pada akhir al-Hakam, dia juga ada ayah tu yang kami. Ya ayah ini juga dia juga. Ya ada misalnya ayah menghasilkan sebuah itu. Kalau mau ayah anak. Bukan awak di darat. Tadi dia cuma. Akhir makhana orang. Hasil nabati. Bahkan sesuatu yang menjawab Al-Qa'ala yang ada wajah salah. Ini amat juga al-Qa'ala. Nah, ini menjawab Al-Qa'ala. Sejak diri ini jadi. یعنی نجدین سیری جبادی سیرازی خواهد و قامی حالها مجابر مکتبی دارد. از هم اختصاص به عرفا ندارد و غیر عرفا هم از ادبا، از فقها، سیعه، از خانسونی همی معنی به اصفراوالی قامی حالها می رود در مکتب دون مجابر می کنید حواد المدنیه و قبائد همچه قبائد مدنیه نمی کنید. از بکنم بحرالوی حالها می رود اینجا مجابر در مکتب. این هم سالها در مکه مجاور بوده و خطوعات خودش را که از یک نظر بزرگترین کتاب ارفانی هست در مکه نوشته است و به همین مناسبت خطوعات این خطوعات مکیه نامیده می شود. میگن خطوعات مکیه. با سهروردی معروف یعنی صاحب الدین سهروردی مقصود صاحب حکومت الاسراء امام مؤثر هستند در مکه ملاقات کرده است و میگویند که حواعتها اینها باید میگن در خانه کعبه ملاقات داشتن و به احتمال بسیار بسیار شدید این در بسیار مورد رحلقه حکمت زوری و اسراری را این جناب سهروردی بیشتر تحت تأثیر مجدین عربی بوده از تحت تأثیر دیگران باشید. حالا میخوام بگم که مجدین حتی در حکمت اسراری و اسلامی هم اثر فراوان داشته. میگم وقتی که جدا شدن از هم از اسرا پرسیدن خونه به این نار را گفت دریایی بینایان از مجدین پرسیدن که سهروردی خونه به این نار را ساله بود. فقط این محجدین شاگردان زیادی داشته است. این کتب ارخانی اولی را اینها نوشتن از قبیل حضردین ابنونوی. حضردین ابنونوی جمعن سفرزاده تمعظم سفر زن کم هست با مادر او ازدواج کرد و شاگرد و مرید اولاده او بوده و تاریخ در واقع گفته های محجدین حضردین ابنونوی. ابن خارج المصری که در میان شعرای عرب نظیر حافظ ماست، یعنی دیوان ابن خارج در شعر عربی نظیر دیوان حافظ است. با یک تفاوت به حافظ، اونایی که اهل فنن مدعی هستند که حافظ از نظر لطف و ظرافت بالاتر است از ابن خارج، ولی ابن خارج از نظر مقامات عرفانی بالاتر است از حافظ. یعنی چیزهایی را از مقامات عرفانی منعکس کرده است که حافظ در اون موضوعات سکوت کرده و در حافظ چیزی منعکس شده. ابن خارج خیلی سوالاده است، از این سوالاده است کرد خیلی زیادی هم نکردن جوش خلیش بود میکرد 56 سال بیشتر به عمرش نگذشته است که مردن. او هم گاهی در مکه بوده و گاهی در لب مکه میآمد در کوههای مکه رفت گرده میکرد تنها و شیان تحت تاثیر حالات عرفانی خودش بود و در مرس میدید و میگن در مکه بود با مرس مغازله میکرد با مرس بود با مکه مغازله میکرد. او هم آدم عجیبی از عجایب دنیای اسلام است. یک قصیده میگه یک غزلی دارد قصیدهای دارد تائیه ابن خارج در حدود 1000 شعر است. ایدن نقطه بنده هست شعر است که درسته همه اینها خرج میشه شعرهای معروف من این شعرا با میگه تو امید و این کنتبن آدم صورتا بلاکن کسی معنای شاهدن به عبور رسی اینجه شعرهای دارد شد و دیگر تمام این شعرها را در حالت بیخودی به اصطلاح گفته و دیگران نوشتن شد. داوود قیصری شارح کثیر از این طبقه است، این از طبقه دریاصداها و زنده صداهای مولدین است. عبدالرزاق کاشانی شاعر دیگر مولوی، همین مولوی رومی، مولوی بلخی رومی، این در وقتی که در رومیه بود معاصر بود با صدرالدین رومی و با صدرالدین کسب برخواستار و در حدود 34 سال صوت مولدین بعد از صوت ابراهیم صوت ملای رومی بعد از صوت مولدین است. یعنی مولدین در سال 630 مثلا 4-5 سنت را درست یادن می کنند بین 34 صوت می کند و اما مولدین در سال 630 مولدین خود در 635 در 35 در و ملای رومی در 378 به همین سال خیلی ملای رومی و افوت حاضرت گرفتیم سوسی یک ساله. بعد از او هم که البته کسانی که آمدن مثل محمود سرستایی صاحب گلکمراد جامعی اینها که این جامعی که از کارهی خصوص الحسن مولود بودن هست و اینها همه سخت هم تاثیر مولود و عربی هستند و در اثار تبصری انسان کلمات مولودی رو کاملا میتواند ببینید. قرضی است که مولودین تاثیر عجیبی روی عرفای بعد از خودشون داشتن و دیگران اعتراف کردن توی نویسندگان فارسی زبان اسمی که یه اندکی تا اندازهی در این مسائل اگر اظهار نظر می کند یه خود لاغل مطالعات از این ستم حرف می زند آقای دکتر زرگیتی و در یک کتابی که نویسه به نام ارزش نوزاد صوفیه از کنم که این حرف اعتراف می کند میگوید که محققان صوفیه بعد از مولودین علاوه خصوص شعرهای صوفیه ایران از اون بهره بسیار یافتند ابراز میکنه این مطلب را و همین دیگر مطالعه اشعار او یعنی اشعار مولودین که خودشون شعر میده کشورها البته در حد شعرهای ابن خارج در عربی یا سیر در حافظ در فارسی نیست ولی شعر زیاد گفته و همین دیگر دست شعر برای او حالت شعری نداره موجه در واقع و بعضی شعرها هم بسیار در آن حد اعلای از زیبایی هست جایی در اشعار شعرهای نقل میکنه این دو سه شعر در هفته گذشته این آقای دکتر بدوی خون این انسان این شعرها خون به اعتبار شعر آخر شکلی هم توجیه نکرد و این شعر میتون به سلا مقام آخر اعتبارمی توجیه خودشی میگوید این است میگن لغتار قلبی قابلا کل صورت کمرع لرجلان و دیر لرهبان و بیت لاوطان و کعبه طائف و ارواح تورات و مصحف قرآن عدیل بدین الحب عنا توجه است و دیوان الدینه خیلی بعد تواقب حبه میکنم میگن آقای بدوی الدینه دینی و ایمان یا الحبه دینی و ایمان عجیبم حقیق سرای عجیبی دارم افتتایی بسیار در مقابل مردگی خاضه از فرسونکن از فرسونکن خبر متعلمی هست قرد این هست که در عرفان نظری عرض کنم که خدر عرفان نظری همینجور به عرض کردم مردگی هست و اگر ما درباره عرفان نظری حافظ بخواهیم بحث کنیم کاری نظری جزی که همون نظریاتی که منطقی را که محیدین تحصیل کرده باید دیدیم که اینها چگونه بیان کرده هم و آیا چیزی گفتن در این زمینه و یا نگفتن آیا حافظ چیزی دارد در این زمینه و یا نگفتن ولی بحث درباره عرفان حافظ انسان وقتی که وارد میشه بعد میبینه خیلی دامنه درازی دارد و من هی هم آمدی قسمتهایی را اینجا بیان نکنم دیر اینکه ممکن است منجر بشود به اینکه من همه حرفهام را در این جلسه نتوانم بزنم ولی تو حالا میدونیم اگر نشبه که در یه رد میداد بحث درباره عرفان حافظ ما عنوان کرده این مفهوم این است که ما حتما حافظ را یک مرد عارف حرف کرده ایم اون وقت در سیمیلی عرفان حافظ بحث می کنیم که عرفان آن عملی حافظ در چه حد دستی دست مرتبه است و عرفان نظری حافظ بکنیم ولی در عصر ما یک مطلب جدید به وجود آمده و ما خود ما ایرانی های این را به وجود آورده ایم و اون اینه که اصلا آیا حافظ عارف بوده واقعا یا عارف نبوده اول هر فرق در این را نیازه بود آیا حافظ عارف بوده یا عارف نبوده شما اگر اکثریت قریب به اتفاق مقالاتی که امروز در جرائد مجلات روزنامه های یومیه غیر یومیه درباره حافظ می نویسند اگر بخوانید و حتی کتابه هایی که اخیرا درباره حافظ نوشتهاند بخوانید و اینها را اگر مقیاس شناسایی حافظ قرار بدهید ببینید حافظ به هر چیزی شبیه دل داره خوب این را هم نمی شود همینطوری ترسایی داره و این ما را بی خود گفتن این ها خلصاد آل واقعا می دونه شاید مالا حافظ واقعا عارف نبوده لذی خود به یک سلسل تعییلات آمدن این را به صورتی عارف جمعه کرده هم جمعه داده هم واقعی چی؟ آیا حافظ به مرد عارفی بوده یا نبوده؟ امروز اغلب حافظ را به صورتی به اصطلاح منعکس میکنند هیچ نمیشود نامیز عارف عرفان یه امر اختراعی امروزی که نیست جریانی که هیچ از هزار سال در همون دوره اسلامی از اش میگذرد فرض کنید که از کیف حاجی عبدالله حنفی مثلا آیا بوده یا نبوده یک دوی اساسا فهم انکار دارن این مطلب را و یا حالا قبول ندارن یا مسکوت میدانن این مطلب را که عارف را که حافظ را ما یک مرد عارف واقعی بدانیم. عرض میکنم که حالا ما باید ببینیم که پس حافظ چیست. اول باید بفهمیم حافظ چیست. میتونیم حافظ را از اول به صورتی عارف قبول بکنیم تا بعد ببینیم این عرفان چگونه عرفانی هست و اگر نتوانستیم که در همین مرحله تلقف میکنیم اگر توانستیم اون وقت این دنبال اون هست. برای شناختن حافظ ما دو منبع داریم. این دو منبع میتوانند کمک یکدیگر باشند. یکی تاریخ هست. تاریخ حافظ حافظ را چگونه معرفی میکنند. یعنی اون مقداری که حافظ در تاریخهای معاصر خودش آمده است و به زبان مردمی که در اون زمان یا نزدیک به اون زمان بودند که هر کسی در زمان نزدیک به خودشان بهتر شناخته است تا کسی که 700 سال 800 سال از گذشته است حافظ چگونه شناخته میشده است به چگونه شخصی بوده است و چه شخصیتی داشته است دوم از خود دیوان اگر دیوان خودش مرد را از راه سخنش المرأ محبوب تحت لسانه سلام علی المؤمنین انسان در زیر زبانش پنهان است هر چه کار انسان بخواد بکنه که خودش نخفی بکند و پرده روی زبان خودش بکشه یا نمیکنه دیگه صد در صد بتواند حالا به هر حال یک منبع دیگر دیوان این هر دو منبع خوبی برای شناسایی حافظ در بعضی قسمت ها ممکنه هر دو توافق داشته باشند در بعضی قسمت ها از تاریخ حافظ یک چیزی که البته بیشتر مربوط به جزئیات زندگی حافظ است از تاریخ میشود فهمید و از دیوانش اداره میشه فهمید یک چیزهایی را باید از دیوانش میشه فهمید که از تاریخش میشه فهمید مثلا اوج عرفان حافظ را دیگه تاریخ نمیتونه بیان بکنه یعنی کسی که فراحل نمیشنیده که نمیتونه که اوج عرفان حافظ را بیان بکنه مثلا تاریخ هم در این قسمت سکوت کرده حافظ رو در زمان خودش چگونه شخصی میشناختند اتفاقا حافظ در زمان خودش به جوری شناخته میشده است که جنبه های دیگر است هم بر جنبه شاعری که غلبه داشته است هم بر جنبه عارف بودن و درویش بودن یعنی او را به صورت اولا صورت شاعر حرفه‌ای میشناختند و حافظ هم چند شعر گفته زیاد شعر نگفته است شعرهایی که واقعا مال حافظ است و میتوند ثابت کرد که مال اوست در ایام ها عمر حافظ که تحصیل میکردن من آن یادم نیست صورت آقای منیب طباطبایی این را بیان میکرد خیلی مثلا تلکی شاید مثلا در ماهی یک غزل مثلا گفته باشه عجیب شد خیلی از شاعرهای دیگری مثل نظامی مثل فردوسی مثل حتی مولوی اینها به شاعر بودن در زمان خودشون بیشتر شناخته میشدن البته شعر حافظ با همه اینهمی در همون زمان خودش شهرت پیدا کرده و نه تنها از دروازه های شیراز بیرون رفته بلکه از دروازه های ایران بیرون رفته ولی شعر به هر حال زیاد نگفته و در زمان خودش هم به نام شاعر معروف نبوده همچنان که در زمان خودش به عنوان یا ما اونجا حافظ که تصمیم کردن منان یا دنی کنند که آقای مهید طباطبایی این را بیان میدن خیلی مثلا تصمیم شد مثلا در ماهی غزل مثلا گفته باشه عدیس هست غیر از شاعرهای دیگری مثل نظامی مثل فردوسی مثل حتی مولوی اینها به شاعر دیدن در زمان خودشون بیشتر شناخته میشدن البته شعر حافظ با همه همی در همون زمان خودش شهرت پیدا کرده و نه تنها از دروازه های شیراز بیرون رفته بلکه از دروازه های ایران بیرون رفته ولی شعر به هر حال زیاد نگفته و در زمان خودش هم به نام شاعر معروف نبوده همچنان که در زمان خودش به عنوان یک دریس به یک صوفی و حرفه‌ای هم معروف نبوده متفاوته اینها مردم سنهانی نبودن سلسله ها داشتن رشته ها داشتن استاده هاشون همه مشخص بوده این صوفی بوده این صوفی بوده که سلسله های صوفیه رو نوشتن و بعد هم شما دیدید که اینها اغلب در لباس و در زی و در این چیزها با دیگران تفاوت داشتن عرض می کنم که کلاهشی کلاه مخصوصی بوده و یا در اطرایت تصویر بوده خبرجی بوده حرفا بوده هر نمی تراسیدن به قول خدا آقاد نهر کشن نکره کل قلم داری دانه بوده شده ظاهرا حافظ حتی زی تصویر هم در زمان خود نداشته اگر که جایی وقت در تعبیرات خود مثلا یه حافظ اون شرقه تصویر بی اندازه برو ولی اینها دلیلی این شود که واقعا حافظ عملا هم شرقه تصویر میکشیدن یه شرقه تصویر هم که به این لحن آمدن که خیلی الفاظ دیگر حافظ از شروع شد بحث میکنید اینو من صد در صد نقد نمی کنم که حافظ بر زی اهل تصوف نبوده ولی تا اونجا که من مطالعه کردم خیلی به دست نیامده است که در زی اهل تصوف بوده و بلکه قرائن بر خلاف و حتی با اینکه این مرد در دیوان خودش تکیه زیادی دارد که زی جلیل راه جلیل مربی که متصوف او را مرشد میگن و احیانا شیخ میگن استاد میگن تکیه عجیب دارد که هیچ کس بدون استاد و مربی محال است این راه را بتواند پیدا کند اکنون مرحله دی امراهی خیز مکن ظلمات است که تردد خطر گمراهی بعد در جای خودش خواهیم و اشعار زیادی حافظ در این زمینه دارد این یکی از مسائل فوق العاده عظیم است که این طبقه رو این تکیه دارند که مثل سجست خانوادگی ها نه مثل سجست های معمولی در این طبقه روحی به نظر اینها یک سجست مرارمه به هر کسی احتیاج دارد یعنی یک کسی که همیشه بر روحیه اعتراف داشته باشه نه کسی که وقتی از مشکلی میگذره اعتراف حال خود رو عرضه بداره مثل حدیثی که ما الان داریم بهش مراجعه میکنیم احیانا نه فقط خوندن کتاب کافی نیست مراجعه به پزشک کافی نیست بلکه یک پزشک معالجه مراقب دائم اینها معتقدن هر کسی که باید داشته باشه به بیماری محال است با این همه تکلیف این مرد روی این چیزه یک دونه حال هنوز که حالا نشه نتوانسته بده که مرتبی نیستی بوده یک نفر مکلم داشته بریم معلومه که مربی از این چیز نقایق معروف صوفیه و از این سلسله های معروف متصوفه نبوده و به طور کلی تصوف شیعی از تصوف سنی امتیاز رو دارد که عرفای سنی بیشتر البته بیشتر میگم نه کلیه از این طرف البته کلیه بیشتر این سلسله های نمیدونم این تصمیمات و این حرفا بیشتر مال متصوفه اهل تصنن و متصوفه شیعه هم عمیقتر هستن از متصوفه اهل تصنن و هم کمتر اهل این حرفا هستن که خودشون شیخ و استادی و استادشون کلی و استادشون به دفعه هست اینا در زمان خودشون کس اینها رو نمیشناخته است اینها دارای عالی‌ترین مقامات عرفان هستند پس هم سویدونن زن بچه است شاگرده ها نمیشناخته که این بالاترین مقامات عرفان رو داره ولی واقعا بده فقط شاگرده های خصوصی و فقط همین معلم خاص کسی رو میشناخته از غیر او همیشه پنهان بود و من یه قریبه یه پیدا کردم که بعدها انشاءالله خواهیم گفت حافظ یه مدتی خصوص کرده که به احتمام خودش یعنی بدون استاد و معلم و مربی این راه رو پیدا کنه بعد که سالها زحمتی که خیلی دیگر میخورد لحظم یه سلسل مخاطبات نایل میشه بعد میرسد به اونجا دیند دیگر دلیل راه امکان ندارد و این دلیل که کنی تلیم نشد نشد همتون قدیم نشد 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 آخر سلسل بدون دلیل راه که تمام کردی نمشد نلیم که مدتی اینجور بوده ولی بعد مسلم شده. خب این هم نشون میده این هم خودشی قیلی نیست و اگر میتکنیم که در زمان خودش خرقه این داستنون مونم که کلاه چند حلقه اگر این داست و اگر هر آم مطلب شد که معروف سناسا بکنی بکنی کسانی که حافظ را در زمان خودش یا نزدیک به زمان خودش توصیف کردن و القابی دارد بوده کردن نه لقد خائری رو اصدادن و نه لقد ارخانی بلکه دیگه از یک طبیب را یا حسین را یا عزیز را دارن تعریف میکنن تمام عناوین هست که این که عناوین البته این بسرات دیگران توجه کردن مرحوم شیخ محمد خان غزبی در مقدمه که در دیوان حافظ نوشته این بسر که کرد میدونی که دیوان حافظ اول بار این شخصی از معاصران به دایران همشاگردی های حافظ چیزی که استاد درس میخوندن استاده هایی همین گروه ظاهری و حکمت سلام منصور تفسیر اینا رو میخوندن بعد از مقاصد حافظ جمع کرده اینها را اسمش را در بعضی از مقدمات اینا بسیار بعضی از کتابهای اینا به نام محمد گلندام میرسن ولی قدیمی اینها میگن این اسم در نسخههای متأخرتر اضافه شده و در اون نسخههای خیلی قدیمی اسم محمد گلندام نیست ولی معلومه که یکی از معاصرین حافظه و اون معاصر میگه که غالبا استاد ما مقام الدین عبدالله یکی از استادهاتون او اصرار میکرده شده این شعرها را جمع کنه و این شعرها از بین بره و خودش تعلل میکرد این رسیم که یک حالت ارفانی خودشیه اجازه نمیده به اینها را جمع بکنه دیگه تا در سال 792 مرد بعد از مردنش ما عمل شعرها را جمع کردیم اون وقت مثلا این مرد که هم شاگردی حافظ بوده است وقتی که از حافظ نام میبرد دین عناوین نام میبرد ذات ملک صفات مولانا الاعظم السعید المرحوم الشهید که البته شهید دیگه نفس شهید در حال اخره یعنی این من میگم این دوستین مقدمین هم زمان همدیگه را به حافظ گفته شده ولی گفته ای کنم مفخر العلما استاد نهایر العدما معظم اللطائف معظم المعارف السبحانیه شمس الملت ربی محمد الحافظ الشیرازی نه یک عنوان عرفانی دارد نه یک عنوان شعری قدم حلی الله قربته و رفع فی عالم الغیب قربته این حلیه را داره پشتید باز مرحوم غزینی میگوید که یک نسخه از دیوان حافظ یک خاطری که یا خیلی نزدیک به زمان حافظ بوده یا معاصرش بوده استنتاج کرده است در آخر که از این مرد یاد کرده است این عناوین یاد کرده تم دیوان الملا البته یک غلط هم از دیوان میگه تم دیوان الملا باید دیگه علی برام گذاریم تم دیوان الملا العالم الحاضر ملک القراء این کلمه ملک القراء را بسته بکنه دارا ملک القراء به افضل المتأخرین خمس الملت و الدین مولانا محمد الحافظ رمح الله روحه و اوصل فتوحه و نظر مقده مرحوم غزینی میگوید که عبارت مدیسانه از القاب و نعوتی این خاطر بسیار نزدیک به عصر خواجه و شاید معاصر خواجه در حمل او نگاه شد بدون این که هیچ عبارتی دیگر دال بر این که وی از مصادیق و عرفا و صوفیه اصل خود بوده از قبیل قطب الصالحین فخر المتعلقین ذکر الاولیا و شمس العرفا عارف معارف لاریبی ضابط موابط اسرار غیبی و امثال ذلک که در نسخ جدیده معمولا بر اسم میافزایند در حقو استعمال کرده باشند شاید بتوان استنباط کرد این شاید مرحوم غزینی همیشه جزمها به میتورد شاید میگن شاید بتوان استنباط کرد که خواجه در اصل خود بیشتر از جمله علما و فضلا و دانشمندان به قلم میرفته تا از فرقه عرفا و صوفیه yani jambaye en ma ajala adabu ba jambaye er kon ba tambu ko kala na jabe anda ko inna kala ma bin na qabul la gani to an ma dal kala ba jabe bari ga ni sawali ni an marde musallam kala ba jabe to ma ko isan na ni bodo la
مستعد من جاء تعريف از روی اثر از دیوان کاریش منظری یعنی با
باید تجربه میشه. حالا ممکنه ما که احیانا کسی درخ از دیگه ایتا آخری کسی ندیسه تو این را ولی بالاخره اقدام دیگه کار کاری سمری دار دیدون که نتیجه نیو رسید یعنی نمی رسید اگر ما رسیدون که نرسید ولی اگر رسیدون راه را سید راه تحلیل دیوان و اثر یک کار عرض می کنم که در مورد حافظ هر زیریه های زیادی هست ما این تجزیه ها رو یک باید بیان بکنیم بعد هر یک از این تجزیه ها را با قرائن موجود تطبیق بدیم که این قرائن همین دیوان حافظ تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه و احیانا قرائن تاریخی هم میکنه در جواب کمک ما بیاد درست مثل همین که علمای امروزی در مسائل طبیعی اول تجزیه در ذهنشون برق میزنن بعضی دارن به اصطلاح مرحله تئوری دیگه بعضی دارن در مرحله پراکتیک و عمل بعضی این که تجزیه با واقع انطباق پیدا میکنه یا نمیکنه اولین تجزیه درباره دیوان حافظ این است که حافظ در دیوان صرفا یک شاعر است به تمام معنی کلمه شعر مثال یعنی یک هنرمند است حافظ در دیوان خود هیچ هدفی نداشته جز این که میخواست یک شاهکار هنری به وجود بیاورد. هنرمند وقتی که میخواست یک شاهکار هنری به وجود بیاورد تمام همتش اینه که از چه مواردی و برای چه هدفی و چه هدفی یک شاهکار بهتر می شود به وجود آورد. این دیگه لازمی بو مرده اعتقاد داشته باشه که درد کار چی می خوره. یک صنعتگر یک مجسمه ساز هدف چیه که یک مجسمه عالی بسازه او دنبال سوژه می برده. او در این سوژه خیلی خوبه و از چه ماده می شود با گس بهتر می شود با فلز بهتر می شود با سر به تلیف تا یه وقت مثلا یه دیگر این دونی یه هست در مدرسه یه سفر دارات این دیگر دیگر دونی معروف برای این نقاش ها به حسابی سوزه این جناب دونی بسید و جز در این سر حیاقه خوب سی رو هم نقاشی سی رو هم که بکردن یا وقت مجسمه سی رو هم بریدن حالا اگر کسی بیا که کسی مجسمه دونی بگیریده یا علامت ارامت فوقلاده ایسی به دونی داره نه هنرمند دنبال چیزه و موضوع میگردد که هنر خودش رو به دنبال وجهی ظاهر بکنه در این که حافظ هنرمند بسیار بسیار مقتدره بسیار خودش هنر دیگه عرصی هم شعر را جلد منطق اول نشورده بود اینجا مستم کتابت شعر را از این صناعات هم جلد کنون یعنی جلد هنرها آورد مجرد یادید اینکه بعد گفتن همه این آجاز به هنر ها همه این مهم هنر الاجاز که صناعات خمس بگفتن یا صنعت داشته هنر حافظ داریم اینکه طلق الاجاز هنرمند داشته شاعر به تمام معنی کلمه از نظر هنری به تمام معنی کلمه شاعر است این هنرمند طلق الاجاز مقتدر است احدی به درست برسمد این تجزیه میگه آقا حافظ یک هنرمند است و دیوان شعر حافظ را جدی از نظر محتوا نباید گرفت نه اونجایی که دم از می و معشوق و این حرفها میزند و نه اونجایی که دم از خدا و عرفان و سلوک میزند هر دوتا برای حافظ سوژه هستند بس این بابایی بوده هنرمند و هنرمند عاشق هنرش را دنبال سوژه میگرده خصوصا که شعر از قدیم میگفتن که احسن و شعر احزبو وقتی شعر با دروغ درست شده شعر این شعری هم که قرآنی رو نهی میکنه و پیغمبر فرمود که لن یملأ بطن الرجل قیحا خیر من ان یملأ شعرا همین شعری که محتوا تمام تخیل محض باشه بعدم قالوا ان من الشعر لهجنا بعضی از اعار هم حکمت است ولی اساس شعر در منطق شعر را به عنوان یه موضوع تخیل عمد تخیلی یعنی به نقد کار ندارن تخیل قال آن سعی خاصی دارد مگه این جور باشه اصلا بگه ما از دیوان حافظ نیم همسوی از این شخصیت حافظی میشه استنباد اصلا دوم دوبار داستان نقل میکنم که هر از وقت یه وقتی این شعر
سال
آشکارا در خلیتهای شب جاری بکنید. از سر برهان میشید ولی برای خود من شخصاً هیچ وقت قابل قبول نیست میشید. یعنی این سمید آقای امروز چرا حواسی دیده میشید نمیرم؟ آیا به خریه ها خوش شد؟ صحافظی نباسه، تردی نباسه، جانی نباسه؟ یعنی نتر خریه ها خوش شده؟ روح ها در مسیر دیگری مجید کردی؟ یعنی روح ها معنویت اینها اساساً نبوده به این توانسته کنیم اثر جاویدان خلق بکنه که بعد از 7 سال از کارا در خلوتهای شب جاری بکنه. از کلم برهان میتونیم ولی برای خود من شخصاً هیچ وقت قابل قبول نیست میتونیم. یعنی این سمید آقای امونی چرا حافظ دیده میتونیم نمیدونیم؟ آیا به خریه ها خوش تو صحافظی نباسه، تردی نباسه، جانی نباسه؟ یعنی نظر خریه ها خوش تو روح ها در مسیر دیگری توجه کردی؟ یعنی روح حافظ دیگه وجود نداره که آیا اثری مثل حافظ و حتی مثل جانی به وجود نمیاد. این ها چیزیست که یعنی حافظ از این دیگه امر شخصی درد کردن حافظ خودش را در المرء محبوب تحت لسانه در اینجا کاملا مسئول است که اینجوری همون جوری که خود قرآن کریم که از نظر ما حافظ را گفتیم یه عده ای را سمم قرآن شریف قرار میدن از نظر مناجات هاتون برازی نیاز هاتون اینجور چیزها خود قرآن آقا اثر خودش در دنیا روی زیبایی کرد ولی یک زیبایی که از یک افق ما فوق بشری برخواسته به چقدر قرآن روز این موضوع تکیه میکنه اجازه قرآن این است به داستم او ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين إذا ذكر الله وحده دربار يجدرهم اسمعت قلوبهم والذين كتابا متشابها مثاني تشعر من عدوير الذين يحسون ربه اینکه چیزی هر شاخهی نبود پیغمبر از یه هنر معنی بود نمیتونه چیزی رو کاری بشه امام زین العابدین اگر فقط یه هنرمند اگر میوجود اثر جاویدی مثل شهید هم محال بود خلق بکنه یه هنرمند هر چه فصیح باشد هر چه بلیغ باشه محال دعای خمینی بکنه خلق بکنه محال است من هم به همین یک آدمی که روحش روح سوخته نباشه و ارسان نباشه متأثر نباشه خودش امکان ندارد یعنی که آدمی بی خاصیت از کنم ولی نمیخوام بگم یه آدمی فاسق فاجر نه یه آدم عادی یه مولای معمولی یه مدرس شرح مقاله هم داری کنید شرح مقاله تدریس میکرده یه استاد شرح مقاله و استاد کشاف و از یه حرف ها نمیتونه غزلی در حد فصیل حسی اسرند آدمی و پری ارادتی به نما تا غنیمتی بدری بکوش خاجه و از اسم مسیح مرا که بندران نحرد وقت اصطبی هنری نه یک سبوه شکرها و سابدن تا چند به عزمی سلی کوش و گریه سهری تا آخرش که از یکی از اون برازنده ترین غزلیات حافظه این مخان نداره که میشید اینا حسموه ولی از که بسید بخواد با دلیل و برهان بخواد دیگه اینجای چیزی نیست نه بعد خود این همه با این همه سراحتی که داره این مرد اینجا دیگه نیست بخواد این نفردی خوشبختانه این فردی امروز در زمان ما طرفدار نداره که ما خیلی بخواییم یه خبر اشاره کنیم این روز نمیگن که نه حافظ فقط یه هنرمند معذیره از بعضی که گفته های همین آقای انجلی شیرازی میاد این حرفی های مردی بود که تناهانه از زمان خودش رنجیده بود و بلکن از عصر خودش و مردم محیط شدید به هنر خودش تناه بود ولی او هم دیگه شکتی میخواد این حرف بود
tu pun dia ke yang haji haji ni. Kenapa? Istihar ayu jadikan nabi Israel. Sehingga jadikan nabi Israel. Membaca dari sana mereka yang ada, sana mereka yang ada, dan sehingga. Asmam mereka, mereka bersekari, dengan keistihar kebakan dalam itu. Inara kesehati takdir, halah semuktanis. Kumpul ke atamun, حد اعلاج فکری گفته در همه واقع حالتی که مالا که فکری بوده اون وقت به خود مثال معروف دیگه اگر چی میگم از این چی نمیده خدا که گیرش میانه و اون وقتی هم که در آن گرد آن گفته به در اون وقت حالت ارفانی بود یعنی این نوتانی که شما در دیوان حافظی میبینید منعکس کننده نوتان روحی خود حافظی اگر این حد بین المشرق و المغرب حد تا این حد روح حافظ در نوتان بود قدیه که چه چیزم چیزی دیمشه اتفاق درون نظر چیم این کتاب که بیدیم که مرسه تاریخ ادبیات ایران در جمعه دومش که از سعدی تا جامعه هست جلد سمونت بخشه یعنی اخر حکمت از جای جلده خیلی جور مثلا این دیشا بودا و تلتر شده به دوان فارسی میدونی هر تا آقا حافظ اونجا این سراجه به می خارجی گفت مخصوص این می خارجی بوده اونجا این سراجه به مخ ارخان گفت واقعا آرش بوده در اون بر بعد این دیشا میگه شما اون کار عجب کرده بگیم میتونی نفر این دیگه بوده یکی ایرانی ها رو هست ناختی ایرانی هستی جنس آدمی صلی اللہ علیه محمد